دوستان عزیز، گوته شاعر و ریاضیدان آلمانی از کسانی است که تحت تأثیر آیات قرآن قرار گرفته و میگوید ما در ابتدا و علت وسوسه کشیشان و مخالفت آنها از قرآن روی گردان بودیم، اما طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و ما را دچار حیرت نمود، تا آنجا که در برابر اصول و قوانین علمی آن سر تعظیم فرود آوردیم. من معتقدم که این کتاب به زودی اثر نجات بخش و عمیق خود را در سراسر گیتی به جای می‌گذارد و بالاخره جهان مدار خواهد شد. قرآن 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 دوستان عزیز، در این لحظه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث ما درباره زیبازیستن و مشخصاً استفاده از عقل و خرد بود که زندگی انسان را زیبا می کند. نیروی تشخیص زشت و زیبا از توانایی های عقل و از تلاش های حوزه شناختی عقل به شمار می آید. یکی از شعرای فارسیگوی که از چهره های شاخص حوزه ادبیات فارسی است میگوید فرخی، شاعر فارسی زبان: کار بخرد همه زیبا بود و اندر خور، خوب و بدی هم که متکلمان از آن با عنوان حسن و قبح عقلی یاد میکنن، وقتی است که عقل با نیرویی که دارد بعضی از امور را به جا و به موقع و مفید و متناسب و هماهنگ تشخیص می‌دهد و می‌پسندد و در نتیجه می‌تواند سعادت را به عنوان کمال مطلوب به هر کمالی طلبی بنمایاند و اون را زیبا کند. و در حقیقت این زیبایی مخصوص کسانی است که با نیروی عقل به سراغ تشخیص و جدا کردن زشت از زیبا می روند و پاره ای را بی جا و تحسین ناشدنی و ناموافق با هستی مطلق و ناملایم با کمال مطلوب انسانی تشخیص می دهد و زشت و بد می داند. و این همان اساس اصلی قاعده حسن و قبح عقلی است که یکی از مباحث بسیار عمده علم کلام و همین گونه علم اصول اسلامی شمرده می شود. در دو حوزه علم کلام و علم اصول سخن از قاعده حسن و قبح عقلی است و منظور همین عقلی است که به زندگی انسان زیبایی می بخشد و بد را از خوب تشخیص می دهد. و به قول فردوسی: ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دو روشن است. قرآن کریم هم بر اساس همین اهمیتی که عقل در زندگی انسان دارد، انسان‌ها را دعوت به تعقل و تفکر می‌کند و تنها راهی فتح قله معرفت و آگاهی را تعقل می‌داند. مانند اون چی که در سوره مبارکه رعد آیه 3 و 4 و همین گونه سوره مبارکه نحل آیه 12، سوره مبارکه روم آیه 21 و سوره مبارکه زمر آیه 42 و سوره مبارکه بقره آیات 73، 146 و 242 بیان شده است و همین گونه در آیات دیگری آگاهی از اسرار خلقت به عنوان ثمره اندیشه ورزی و تفکر به شمار آمده است، چنان که تجربه اندوزی و عبرت گرفتن هم از ثمرات عقل انسانی به شمار آمده است، اونگونه ای که در سوره مبارکه مؤمن آیه 82 و سوره مبارکه محمد آیه 10 بیان شده است. و همین گونه است این که قرآن کریم افرادی را که تفکر نمی کنند و از نیروی مهم عقل و خرد استفاده نمی کند، اونها را سرزنش و نکوهش می کند و از جمله اینها در سوره مبارکه انبیاء 67 اشاره شده است. و همین گونه قرآن کریم بدین نکته اشاره کرده است که جایگاه انسانی به دلیل عدم تعقل و تفکر تنزل پیدا می کند و از جایگاه انسانیت به جایگاه حیوانیت سقوط می کند و لغزش و انحراف برای انسان اگر پیش می آید نتیجه آن است که چون این انسان عقل و خرد خویش را به کار نمی گیرد و استفاده نمی کند.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. اگر مایل بودین میتونین به سایت ما هم مراجعه کنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. محموله کمک‌های بشردوستانه ایران برای بازماندگان حمله تروریستی اخیر به خانقاه صوفیان اهل سنت در کابل وارد میدان هوایی بین‌المللی این شهر شد. این کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارویی است که میان خانواده‌های قربانیان و زخمی‌های حمله تروریستی اخیر به مسجد و خانقاه فرقه صوفیان اهل سنت با نام خلیفه صاحب توزیع خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران همواره از مردم افغانستان حمایت کرده است و در هفته‌های اخیر هم کمک‌های غذایی و دارویی را برای خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی در کابل و دیگر مناطق افغانستان ارسال کرده است. در روزهای اخیر مکان‌های شلوغ و ویژه مساجد و مکاتب شیعیان در کابل، بلخ و کندوز هدف حملات مرگبار تروریستی قرار گرفتند که بر اثر آن ده‌ها نمازگزار و دانش آموز کشته یا مجروح شدند. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در شمال شرق ایران با مدت یک هفته به صورت رایگان معاینه پزشکی می‌شوند. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، موج مهاجرت شهروندان این کشور به ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها ایران از حدود 4 میلیون مهاجر افغانستانی پذیرایی می‌کند. معاینه پزشکی رایگان از 24 هم ثور تا 29 هم ثور و مدت یک هفته از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برای مهاجرین افغانستانی ارائه می‌گردد. در این طرح مهاجران افغانستانی 30 تا 50 ساله می‌توانند برای بررسی سطح فعالیت جسمانی، شاخص‌های سلامتی، کیفیت و امید به زندگی خود را مورد سنجش قرار دهند. این معاینه در دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان نمایندگی مشهد مقدس انجام خواهد شد. معاون سخنگوی طالبان میگوید نیروهای طالبان توان تامین امنیت میادین هوایی افغانستان را دارد و نیازی به نیروهای خارجی نیست. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
همزمان با داغ شدن گفتگوها میان دولت طالبان و هیئت مشترک قطری و ترکی بر سر مدیریت 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان، گفتگوهایی وجود دارد که قطر و ترکیه همزمان با به دست آوردن این قراردادها برخی نیروهای خود را برای تامین امنیت میدان هوایی نیز در میدانها مستقر خواهند کرد. اما دولت طالبان رد می کند و می گوید مدیریت میدانهای بین المللی هوایی کشور با قطر و ترکیه تنها بُعد تکنیکی دارد و درباره حضور نیروهای نظامی این کشورها هیچ صحبتی صورت نگرفته است. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان می گوید نیروهای دولت طالبان توانایی حفاظت و تامین امنیت میدانهای هوایی کشور را دارد و به نیروهای خارجی نیازی نیست. این اظهارات سخنگوی دولت طالبان در حالی است که اخیراً در صفحات اجتماعی و رسانه‌های خارجی و داخلی ویدیویی به نشر رسیده است که در آن گفته شده نیروهای قطری مصروف تمرینات نظامی در میدان هوایی کابلند.
نظامیایی که باید در میدان‌ها وجود می‌داشته باشد نیاز به اداره که امنیت میدان را تامین کند. ولی امارت اسلامی در این مورد هم تجربه دارد، هم نیروی کافی دارد.
به باور آگاهان بدون حضور نظامی قطر و ترکیه دشوار خواهد بود دولت طالبان در مذاکرات بر سر مدیریت چگونگی میدانهای هوایی با این کشورها به نتیجه برسند. همچنان ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی میگوید اگر مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به قطر و ترکیه سپرده شود پروازها به حالت عادی برخواهد گشت.
اگر اجازه داده شود که امنیت میدانها را نیروهای قطری و ترکی بگیرن، دوباره پروازها شروع میشه و همچنان در مورد مهاجرین و یا کسایی که میخواین افغانستان ترک کنن یا سفر کنن هم سهولت ایجاد میشه.
خلیل احمد ناده مزو رهبر حرکت ملی خط سوم افغانستان از اهداف قطر و ترکیه در این مذاکرات میگوید
اگر این قرارداد صورت میگیره به خاطر اطمینان کشورهای مختلف که بتوانند به افغانستان سفر کنند و امنیت میدان‌ها تامین باشه و از دیگر طرف اینا اطمینان حاصل کنند که از افغانستان مواد مخدره و قاچاق برای کشورهای دیگر صادر نمیشه، اینا بتوانند که تمام میدان‌ها را زیر کنترل داشته باشند.
پس از این وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت طالبان گفته بود ما اطمینان می‌دهیم قرارداد میدان‌های هوایی کشور با هر کشوری که صورت بگیرد بر بنیاد منافع ملی دولت و مردم افغانستان خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. جاری شدن سیلاب در ولایت پروان در شمال کابل تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در پی داشت. همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارش این خبر.
در اثر ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی به مردم و تأسیسات عامه وارد گردیده است. اداره هواشناسی افغانستان از ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب در 27 ولایت افغانستان خبر داد. تا ناوقت شب در پروان سیلاب جریان داشت و در ولسوالی شنوار پروان در اثر سیلاب دو کودک جان باخته و خسارات مالی نیز برای مردم وارد شده است. مولوی شمس الحق مبشر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در خصوص ریزش باران و جاری شدن سیلاب در غوربند و ولایت پروان میگوید
شنوار و سیاگرد ولسوالی که سیلابون را اغلا صدقی وجه نده بامیان و پروان و عمومی لرحم بنده و شنوار ولسوالی ده ترکانو دری او دو ماشومان هم پکې متاسفانه غي کې وجل شي او امدا شانتې د ترالګر په کلی کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط ده زموږ پټې ته هم ډیر زیات ځان رسیدلی وو.
شایدانه اینی میگوید کې سیلابی کې در شب گذشته در ولایت پروان در ولسوالی غربند جریان داشت شاید در 50 سال گذشته تکرار نشده باشد. عبدالحی یک تن از شاهدان عینی که در غربند حضور داشت در خصوص جاری شدن سیلاب در این ولسوالی میگوید.
از همی ولسوالی شنواری تا ولسوالی سیاگرد این همی یک قسم سیل آمده که در تاریخ ها شما 50 سال تن ما سیش قسم سیل نیده بلدوزر لودر همه خکرم که فقط هم یک عوار کردم در سر زغلا و سنگ بالا میشه یا مسافرین پیر میشه بعد دیگه دیگه امکانات موتر کلان و دیگه و دیگه نیست دیگه کپورا یک چند تا خانه را برد در خانه میفهم دیگه دیگه معلومات نداشت.
در ولسوالی های شیخ علی و سیاگرد ولایت پروان و چارکار مرکز این ولایت نیز سیلاب جاری شد. بارانهای شدید و سیلاب در حال در شماری از ولایات افغانستان باریده و سرازیر گردیده که از خشکسالی در این کشور هشدار داده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. پاکستان و افغانستان به خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تبدیل شدند. نشریه جنگ پاکستان به نقل از سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز گزارش داد پاکستان با 12 رتبه کاهش در رتبه 145 در میان 180 کشور جهان از نظر خطرناک بودن برای روزنامه نگاران قرار گرفته است. کاظم خان رئیس شورای سردبیران روزنامه های پاکستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز آزادی مطبوعات اعلام کرد مخالفت با خط مش تحریریه حق شما روزنامه نگاران است و با اعمال قدرت نمیتوان هیچ نهادی را مجبور به پذیرش عقاید کرد. رئیس باشگاه مطبوعاتی کراچی پاکستان هم در این باره گفت آزادی بیان در واقع همان آزادی مخالفت است و ما بدون توجه به منافع شخصی خودمان به طور کامل از آزادی بیان محافظت خواهیم کرد. در همین پیوند سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که افغانستان با سقوط 34 رتبه در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها 2022 در جایگاه 156 قرار گرفته است. این نهاد در توییت نوشت روزنامه نگاران و رسانه‌ها در افغانستان شرایط دشواری دارند و طبق رده‌بندی سال گذشته این سازمان افغانستان در جایگاه 122 قرار داشت اما با 34 پله سقوط به رده 156 سقوط کرده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های شدید علیه رسانه‌ها وضع کرده و بارها اقدام به بازداشت و تهدید خبرنگاران کرده است. بر اساس این گزارش در 7 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان حداقل 80 خبرنگار و کارمند رسانه در ولایات مختلف این کشور بازداشت شدند. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها و اخبار تبادل آتش در مرز با افغانستان و جانباختن مرزبانان ازبک را رد کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها مبنی بر تبادل آتش در مرز ازبکستان و افغانستان که گفته می‌شود موجب جانباختن مرزبانان ازبکستانی شده است با واقعیت مطابقت ندارد. در این بیانیه تاکید شده است که اوضاع در مرز افغانستان و ازبکستان آرام است و حفاظت از مرزها به صورت معمول انجام می‌گیرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان نیز گزارش‌های منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی را درباره درگیری مرزی با ازبکستان دروغ و بی‌اساس خواند. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به فیلم منتشر شده از رقص و پایکوبی طالبان در محوطه مقبره احمد شاه مسعود این اقدام را نشانه توهین و رفتار تبعیض‌آمیز این گروه خوانده است. صالح روز سه‌شنبه 13 سور در فیسبوک خود نوشته است این توهین اثبات دیگری بر انبار دلایل شرعی و وطنی ما می‌افزاید که دفاع مشروع و قیام با سلاح در برابر ملیشه‌های جهل، تبعیض و تعصب پایان نیافته است بلکه آهسته آهسته داغ می‌شود. طالب چهره اصلیش را بیشتر نمایان کرده است. او با تأکید بر مقاومت ملی در مقابل طالبان افسوده است که زبان تفاهم با گروه طالبان تنها میله تفنگ است زیرا این گروه کسانی را که علیه آن باشند چنین تحقیر و توهین می‌کند. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد افراد طالبان در محوطه مقبره احمد شاه مسعود رقص و آوازخوانی می‌کنند. بسیاری از کاربرانی که این ویدیو را منتشر کردند گفتند که این رقص و پایکوبی به مناسبت عید سعید فطر در ولایت پنجشیر بوده است. این ویدیو واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته است. زهروند سفیر اسبق ایران در افغانستان به این باور است که انگیزه اصلی اشغال افغانستان توسط آمریکا غارت منابع غنی زیرزمینی در افغانستان است. زهروند سفیر اسبق ایران در افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت آمریکایی ها $2 تریلیون برای غارت منابع زیرزمینی افغانستان هزینه کردند و با بهره‌مندی از داعش به خروج ثروت افغانستان پرداختند. و یفسود ناامنی و حملات انتحاری در افغانستان از جمله حملات اخیر غرب کابل در فروپاشی ساختار سیاسی افغانستان مؤثر بود و این مهم از جمله اهداف آمریکایی ها در افغانستان است. سنگ‌ها در این کشور در نوع خود بی‌نظیر هستند، مثلا زمرد پنجشیر که نسبت به زمرد کلمبیا و مراتب با کیفیت تر است و یا یاقوت افغانستان که آن هم از جنبه کیفیت از یاقوت برما یا میانمار بالاتر است. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال دانش فنی مبارزه با ریزگردها به افغانستان آمادگی دارد. پدیده گرد و غبار چند سالی است که برخی از کشورهای منطقه را درگیر کرده و مناطق زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان علت بروز این پدیده را خشکسالی و بی آب شدن حوزه‌های آبی مانند تالاب‌ها و زمین‌های زراعی رها شده در کشورهای اطراف مانند عربستان افغانستان و عراق می‌دانند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین کاظمی قومی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییت نوشت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود را در حوزه مبارزه با ریزگردها در اختیار دولت موقت طالبان قرار دهد. کاظمی قومی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به این باور است که بحران زیست محیطی مرز نمی‌شناسد و باید کشورهای منطقه دست در دست هم به این چالش غلبه کنند افزود طوفان گرد و غبار در جنوب افغانستان که مردمان آن با انواع آلام دست و پنجه نرم می‌کنند مایه تأثیر است. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تامین حقابه هامون را برای جلوگیری از چالش ریزگردها ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد حاکمان افغانستان برای جبران اشتباه گذشته آینده نگرانه تدبیر کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان با سامتان خواهد رسید. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی ما ببینم، که بسی را ببینم.
اسم جبران خدا اسم شفاعت و حمایت، اسم جبران اهل بیت هم شفاعت و حمایت. خدای تو جبران میکنی، ما هم جبران کن. ما کم آوردیم، ما شکسته شدیم، خدا برای ما پیام میفرسته، میگه جبران و حمایت مال کسیه که تو راه باشه. تو راه باشه، اگه تو راه بودی من جبران میکنم. حالا این راه چیه؟ برخورداری از هدایت حضرت حق، هدایت خدا. من یک نمایی رو، یک نقشه ای رو براتون، چون شب آخری است که حقیر محضر شما توفیق دارم انجام وظیفه کنم، انشالله از شب 23 برادر عزیزم آجای مؤمنی میان، انشالله اینجا فیض خواهند داد، شما بهره خواهید برد. عزیزم به محضرتون، خب نقشه رو، اگر ما از هدایت خدا بهره مند شدیم، از شفاعتشونم بهره مند میشیم. اگر از هدایتشون بهره مند نبودیم، در واقع ما تو بیراهه داریم حرکت میکنیم. حاج آقا پس اونا که تو بیراهن چه گناهی کردن؟ اونا چجوری بیان تو راه؟ یک کلمه بگید. اونا که تو بیراهن چجوری بیان تو راه از حمایت خدا بهره مند بشن؟ با توبه و استغفار. شب اول گفت توبه و استغفار دور برگردان تو بیراهه. هر کی تو بیراهه اول توبه و استغفار کنه بیاد تو راه، حالا که اومد تو راه میتونه از حمایت و جبران الهی بهره مند بشه. شما همتون داستان مرحوم طیب رو شنیدید. طیب رضایی بزرگترا قشنگ محاسن سفیدا یادشونه، ما هم حتی خیلی یادمون نیست. طیب رضایی کیه؟ از لوتیای زمان شاه. میگن البته خیلی آدم بدی نبوده، ولی لوتی مسلک بوده، خیلی اهل سجاده و عبادت و اینها نبوده. شاه اگه میخواست مجلسی رو به هم بزنه از دار و دسته طیب خوب استفاده میکرد. میخواستن مجلس امام رو به هم بزنن، بساط نهضت امام رو بدنام بکنن، طیب رو بفرستن تو مردم عربده کشی کنه، شروع کاری کنه، بگن آقا ارزم به خدمتتون اینا مثلا امام بهشون پول دادن این کارا رو بکنن، خواستن امام رو بدنام بکنن. وقتی دستگاه طاغوت به طیب گفتن برو همچی کاری بکن، گفت که برم پاتو کفش کی بکنم؟ گفتم پاتو کفش آیت الله خمینی. گفت من پاتو کفش همه کردم، پاتو کفش لباس پیغمبر نکردم. این لباس مال پیغمبره، این لباس مال امام حسین و اهل بیته. ما با همه سرکله زدیم، با این لباس سرکله نزد. دستگاه طاغوت گفتن که اگه کار نکنی زندانت میکنی. گفت زندان کن. گفتن میکشیمید. گفت بکشید، هر کار میخواد بکنید بکنید، من پاتو کفش پیغمبر نمیکنم. انداختن زندان. تو زندان قشنگ بهش خدا فهمون اراده الهی وقتی میخواد یک کسی رو اصلاحش کنه چقدر قشنگ با. طیب توبه کرد از گذشته خودش. شکنجش کردن، پیشنهاد دولت طاغوت رو قبول نکرد، به مرحله شهادت رسوندنش. فقط به اون کسی که میخواست ببرش برای عرضم به خدمتتون اعدام، گفتود به آقای خمینی سلام منو برسونید، بگید من به لباس پیغمبر نامردی نکرد، او هم قول بده منو شفاعتم کنه. امام هم چه قشنگ سنگ تمام، امام تازه نائب امام زمانه ها، چه سنگ تمام قشنگی براش گذاشت. طیب تو عمرش خیلی نماز نخونده بود، روزه هم نگرفته بود. امام که اومدن قم، خب بعد از ورودشون اومدن به قم دیگه، امام بعد از یک دو ماه اول اومدن به قم. تو اولین سخنرانیشون تو فیضیه جمعیت زیادی از طلبه ها و مردم بودن، فرمودن آی طلبه ها، یک شبانه روز برای مرحوم طیب نماز قضا بخونید، یکی یک روزم روزه قضا بگیرید. چقدر قشنگ جبران شد. طیب تا موقعی که تو بیراهه بود جبران نداره ها، وقتی آمد تو راه، آمد تو راه هدایت، مسیر جبران اومد جلوش.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب و آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در هفته‌ای که گذشت تحولات مربوط به روز جهانی قدس مهمترین رخداد غرب و آسیا بود که در این برنامه بررسی بیشتری می‌شود. با ما همراه باشید. مراسم روز جهانی قدس در حالی در کشورهای مختلف برگزار شد که یک تحول عمده در منازعه فلسطین اسرائیل به وجود آمده بود. این تحول مربوط به عملیات‌های شهادت طلبانه فلسطینی‌ها در درون اراضی اشغالی بود که از قبل ماه رمضان آغاز شد و 4 عملیات انجام شد. این عملیات‌ها در واکنش به خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها و مسجد الاقصی بود. بیت المقدس و صحن‌های مسجد الاقصا از روز 15 اپریل شاهد شدیدترین درگیری‌ها میان نظامیان صهیونیست و نمازگزاران فلسطینی بود. در این درگیری‌ها دست کم 350 فلسطینی زخمی و بیش از 400 تن دیگر بازداشت شدند. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که طی تنها 40 روز اخیر 15 صهیونیست در مجموعه عملیات‌های فلسطینی کشته و 10 نفر زخمی شدند. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این آمار تلفات صهیونیست‌ها طی تنها 40 روز اخیر اعتراف کرد که طی چند سال اخیر این امر شدیدترین موج عملیات‌های فلسطینی‌ها علیه صهیونیست‌ها به شمار می‌آید. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت پیش از این با اشاره به آغاز شدیدترین موج عملیات فلسطینی ها نوشت که احساس امنیت اسرائیلی ها با پایین ترین سطح از زمان عملیات دیوار بازدارنده در سال 2002 رسیده است. هاآرتس نیز در این رابطه ضمن توصیف رشته عملیات مقاومتی اخیر در اراضی اشغالی به عنوان رویدادی استراتژیک نوشته بود که کابینه رژیم صهیونیستی انتظار چنین عملیات‌های مقاومتی را نداشت. این تحول ضمن این که وقوع عملیات‌ها در اراضی اشغالی بود توسط مردم فلسطین و بدون پشتوانه سازمانی انجام شد. در همین راستا سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنان روز قدس خود عملیات‌های انفرادی را یک تحول ویژه جدید در مسیر مقاومت فلسطینی دانست و گفت این عملیات‌ها میزان سستی بنیان‌های امنیتی و ضعف رژیم صهیونیستی را برملا کرد و این گونه عملیات‌ها یک تحول خطرناک برای رژیم تل‌آویو محسوب می‌شود، چرا که نه به اتاق عملیات نیاز دارد و نه امکانات ویژه می‌خواهد. دبیر کل حزب الله لبنان در این باره افزود عملیات‌های انفرادی همچنین میزان اعتماد اسرائیلی‌ها به ارتش و دولتشان را دچار خدشه شدیدی کرده و همه اینها از اثرات این گونه عملیات هاست. از سوی دیگر این عملیات‌ها در مناطق مختلف رخ می‌دهد و فلسطینی‌ها از مناطق مختلفی این گونه عملیات‌ها را انجام می‌دهند که این مسئله نیز پیام‌های قابل توجهی با خود دارد. وی در این راستا گفت مهمترین دستاورد عملیات‌های انفرادی این است که برخلاف دیدگاه صهیونیست‌ها ثابت شد که امنیت و اشغالگری کنار یکدیگر جمع نمی‌شوند. آزادی فلسطین نیاز به عملیات‌های استشهادی دارد که امنیت را از صهیونیست‌ها سلب کند و این گونه خود آنها چمدان‌هایشان را بسته و می‌روند و از این رو آزادی فلسطین و ارتش‌های قوی نیاز ندارد بلکه به مجاهدین نیاز دارد. مراسم روز جهانی قدس پس از 2 سال در کشورهای مختلف به صورت حضوری برگزار شد. طی چند سال گذشته به دلیل فراگیری بیماری کرونا، برگزاری تجمعات در سراسر جهان از جمله در خصوص روز جهانی قدس با محدودیت‌های فیزیکی مواجه شده بود و عموماً کارها به صورت مجازی دنبال می‌شد و لذا امسال با فروکش کردن نسبی این بیماری و واکسیناسیون عمومی زمینه برای برگزاری فیزیکی مراسم نسبت به دوران اوج کرونا مساعدتر شد. 10,000 فلسطینی روزه‌دار روز جمعه همزمان با روز جهانی قدس برای انجام آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان وارد مسجد الاقصا شدند. رسانه‌ها گزارش دادند که 10,000 نمازگزار فلسطینی برای شرکت در آیین آخرین نماز جمعه ماه رمضان در میان تدابیر شدید امنیتی نظامیان صهیونیست و محدودیت گسترده اشغالگران وارد مسجد الاقصا شدند و نماز آخرین جمعه ماه رمضان را در این مکان مقدس برگزار کردند. نظامیان رژیم موقت صهیونیستی با یورش به مسجد الاقصا در صحن‌های مختلف این مسجد با فلسطینیان درگیر شده و اقدام به پرتاب بمب‌های صوتی و گلوله‌های گاز اشکاور کرده‌اند. ده‌ها فلسطینی در اثر این درگیری زخمی شدند. در یمن صدها هزار یمنی در مراسم روز جهانی قدس شرکت کردند. شهروندان یمنی با برافراشتن پرچم فلسطین و یمن شعارهایی را علیه رژیم صهیونیستی سر دادند. معترضان یمنی همچنین عادی کردن روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و آن را خیانت به ملت فلسطین و خنجر زدن از پشت با آنها خواندند. در بیانیه پایانی این تظاهرات آمده است برقراری امنیت و ثبات در منطقه تنها با ساقط کردن رژیم صهیونیستی از وجود محقق خواهد شد. نکته مهم درباره راهپیمایی یمنی ها سخنرانی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بود. اسماعیل هنیه در سخنانی که از طریق نمایشگرها برای ملت یمن پخش شد تأکید کرد مقاومت کوتاه‌ترین راه آزادسازی قدس است. و ای گفت این حضور باشکوه ملت یمن در روز جهانی قدس بر این مسئله تأکید دارد که فلسطین و قدس در قلب این ملت جای دارند و یمن به عنوان کانون عربیت و اسلامیت عاشق قدس و فلسطین خواهد ماند. هنیه همچنین تأکید کرد حوادث اخیر ماهیت پروژه صهیونیستی مبنی بر اشغال سرزمین فلسطین، ضربه زدن به هویت و خالی کردن این سرزمین از مردم آن را تأیید می کند. و ادامه داد ملت فلسطین تصمیم خود را گرفته و این تصمیم انتخاب مقاومت است، چرا که کوتاه‌ترین راه برای آزادی فلسطین است. هنیه تأکید کرد ما اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت و سلاح خود را بر زمین نخواهیم گذاشت. ما از وجبی از خاک فلسطین چشم پوشی نمی کنیم. در کویت نیز مراسم روز جهانی قدس روز جمعه بعد دعوت سفارت جمهوری اسلامی ایران در یکی از تالارهای بزرگ این کشور با شکوه خاصی برگزار شد. در این مراسم جمع کثیری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، علما و روحانیون مسلمان و مسیحی، رئیس و اعضای انجمن دوستی ایران و کویت، سفرای کشورهای اسلامی و خارجی، تعدادی از شخصیت‌های فلسطینی و نخبگان جامعه ایرانی مقیم کویت حضور داشتند. روز جهانی قدس در لبنان نیز با حضور مردم، سیاستمداران و نمایندگان جناح‌های فلسطینی و احزاب لبنانی در منطقه حاره سیدا برگزار شد. محمود قماتی عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان در این مراسم تأکید کرد که این دوران زمان پیروزی‌ها و آزادی فلسطین است. و افزود محور مقاومت بزرگ شده و گسترش یافته و در کشورها و نهضت‌های آزادی بخش ظاهر شده است و در قوی‌ترین حالات خود است و در میدان پیروز خواهد شد و شرایط خود را تحمیل می‌کند. همچنین دمشق پایتخت سوریه نیز روز جمعه با مناسبت روز جهانی قدس شاهد راهپیمایی گسترده‌ای بود و شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت آنان در برابر حملات صهیونیست‌ها سر دادند. مردم بحرین نیز همزمان با سایر کشورهای جهان روز جمعه در منام پایتخت این کشور در حمایت از مسجد الاقصی به خیابان‌ها آمدند. بحرینی ها شعارهایی در حمایت از آرمان فلسطین و رد عادی‌سازی روابط آل خلیفه با دشمن صهیونیستی سر دادند. معترضان بحرینی در این تظاهرات پرچم فلسطینیان را در نزدیک خیابان اصلی منامه به اهتزاز درآوردند. مردم مناطق مختلف عراق نیز حضور گسترده‌ای در مراسم روز قدس داشتند. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در مراسم روز جهانی قدس در بغداد تصریح کرد که رژیم صهیونیستی همواره برای نابودی و تخریب عراق تلاش کرده و می کند. العامری گفت روز قدس امیدی است که فلسطینی ها در آن زندگی می کنند و ما برای تحقق این امید تلاش می کنیم. رئیس ائتلاف الفتح در ادامه بر لزوم اهتمام ورزیدن به بیت المقدس و عدم رفتن به سمت عادی سازی با رژیم صهیونیستی تأکید کرد. علاوه بر حضور مردمی، سخنان رهبران مقاومت به مناسبت روز جهانی قدس نیز دو بُعد داشت. نخست اینکه مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی تا پیروزی کامل فلسطین ادامه خواهد داشت و دوم اینکه سازشکاران عربی در نقشه دشمن حرکت می‌کنند و متضرر این سیاست خواهند شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، هدف آمریکا، جهان غرب، جنبش صهیونیسم و تمامی حامیان آن را تحمیل رژیم صهیونیستی به منطقه و معرفی آن به عنوان کلید حل مشکلات منطقه دانست و افزود آنها به دنبال این هستند تا با گذشت زمان فلسطینی ها سرزمین خود را فراموش کرده و جهان غرب موضوع فلسطین را از خاطر ببرد. اما امروز تأکید می‌کنیم که این راه و مسیر هرگز فراموش نخواهد شد. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد آنها از سال 1948 به دنبال این هستند تا امت اسلامی احساس یأس کرده و از بازگردانی قدس ناامید شود و در تمامی این مدت جنایات صهیونیست‌ها متوقف نشده است. شکست های پی در پی اعراب و حقارت رسمی عربی و روند سازش همگی در راستای هدف ناامید سازی است. سید حسن نصرالله افزود با تمامی این اقدامات مردم فلسطین اکنون بیش از هر زمان دیگری برای آزادی سرزمینشان امید و یقین دارند. روند ناامیدسازی و فرسایشی کردن مسئله فلسطین در خصوص برخی کشورهای منطقه جواب داده است، اما علارغم تحریم و محاصره و جنگ و تحمیل گروه‌های تروریستی هرگز به اهداف خود نرسیده است. عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن نیز با بیان این که احیای روز جهانی قدس در سطح وسیع در جهان اسلام مسئله بسیار مهمی است گفت کسانی که با دشمن اسرائیلی ائتلاف تشکیل می‌دهند در حال پشت کردن به اصول روشن اسلام هستند، زیرا خداوند در قرآن کریم طرح مقابله با دشمن را ترسیم کرده است. رهبر انصار الله یمن همچنین تاکید کرد کسانی که تسهیلات در اختیار دشمن صهیونیست قرار می‌دهند و کشورشان را بر روی آنان می‌گشایند دشمن صهیونیست به دیده گاو شیرده به آنان می‌نگرد. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
بیان پلاچه قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره
داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان فقط یک پند. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر حکیم نامدار.
درود بر طیبت، خوش آمدی.
عرضی داشتم ای حکیم فرزانه.
من در خدمتم، بگو چه کاری از من ساخته است ای مرد.
ای حکیم، شما در حکمت و فرزانگی سرآمد همگان می باشید. خدمت رسیدم تا مرا پندی دهید که چراغ راه من در زندگی باشد.
پس گفتی که پندی می خواهید.
آری
باشد، اما...
اما چه ای حکیم؟
اما ای مرد، آیا حاضری بهای پند را بپردازی؟
بهای آن را؟
آری، نکند گمان کردی که من پند رایگان به تو میدم.
خیر خیر، حاضرم بهای پندتان را هم بپردازم.
بسیار خوب، حال که اینطور است میشود 100 اشرفی؟
چه میگویید؟ 100 اشرفی؟ خب خب جناب حکیم،
چه خواهی کرده ای مرد؟
100 اشرفی؟ باشد، بهای آن را میپردازم. اجازه بدهید، این هم 100 اشرفی جناب حکیم، خدمت شما.
بسیار خوب، نمیشمارم و اعتماد میکنم. و اما پند، ای مرد، پیش از این که کاری را انجام دهی در عاقبت آن اندیشه کن.
همین؟ فقط یک پند؟
ای مرد، اگر بخواهی عمل کنی همین یک پند تو را کفایت میکند، و اگر نخواهی عمل کنی 1000 پند هم که تو را بدهم سودی نخواهد بخشید.
خب البته جناب حکیم، شما درست میفرمایین. آیا اجازه میدهید از خدمتتان مرخص شوم؟
در پناه خداوند، خوش آمدید.
او سالها بود که کارش اصلاح سر و صورت دیگران بود. او در کار خودش صاحب نام و آوازه شده بود. به همین خاطر گاه ثروتمندان و کسانی که صاحب شهرت بودند هم برای اصلاح نزد او می رفتند، یا او را با عزت و احترام به خانه خود می بردند تا سر و صورتشان را اصلاح کند. او آن روز به نزد حکیم نامدار شهرشان رفت تا به او پندی دهد.
گفتم که رفتم نزد حکیم تا مرا پندی دهد، اما...
اما چه؟ از دادن پند خودداری کرد؟
خیر خیر، گمان نمی کردم که بابت پندش پولی بستاند. که ستان
صبر کن، چه می شنوم؟ تو برای شنیدن پند پول دادی؟
آری آری، آن هم 100 اشرفی.
خدای من، چه می شنوم؟
درست شنیدی،
چه گفتی؟ 100 اشرفی دادی که پند بشنوی؟
آری.
باور نمی کردم که تا این حد ساده باشی مرد.
بر زخمم نمک نپاش، که احساس می کنم سخت خسران کردم.
خب بگو بدانم، حال چه پندی داده که 100 اشرفی از تو ستانده است؟
گفت که پیش از آن که کاری کنی در عاقبت کار اندیشه کن.
خب همین؟
آری همین. میبینید چه پند گران قیمتی است؟
خب مردک ساده من، با من یک اشرفی میدادی تا 1000 از این پندهای بی مقدار برایت میگفتم. من شک دارم او براستی حکیم باشد، او یک شیاد است.
چه میگویی زن؟
به نزد او برو، بگو پندت رو نمیخواهم، اشرفی هایم رو پس بده.
این سخن را نگو، او تیرش را از کمان رها کرده، باید چاره دیگر بیندیشم. وانگهی
او به نزد من نیامد که پند دهد. من خود از او خواستم پندم دهد.
البته راست میگویی.
آری.
از اول عقلت را به کار میانداختی، اشرفی های بی زبان را از دست نمیدادی.
گفتم بر زخمم نمک نپاش زن.
مرد سلمانی احساس خوبی نداشت و گمان میکرد که به نوعی حکیم او را فریب داده است. اما با خود گفت حالا که برای آن 500 اشرفی پرداخت کرده است، لااقل آن را از یاد نبرد. شاید به گفته حکیم روزی به کارش آید. او نوشته حکیم را روی انگشتریش حک کرد تا همیشه پیش چشمش باشد. مدت ها گذشت و مرد سلمانی هر روز چشمش به پند حکیم میافتاد و داغش تازه تر میشد. چرا که 100 اشرفی پول بسیار زیادی بود، آن هم برای پندی که به نظر چندان مهم نبود.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدید برادر، خوش آمدید.
آیا ما را نمی شناسید؟
خیر، شما را نه نه نه، بار اولیست که زیارتتان می کنم. هر امری باشد در خدمتم.
البته حق داری که وزیر اعظم دربار را نشناسید، چرا که در لباس مبدل هستیم.
جناب وزیر؟ سلام علیکم. مرا ببخشید اگر جنابتان را به جای نیاوردم. امر بفرمایید.
گناهی بر تو نیست، گناهی بر تو نیست.
مرا ببخشید.
در این جامعه های مبدل کسی ما را نمی‌شناسد. به زودی سرور ما هم در پی تو خواهند فرستاد تا به قصر بروی.
چه می‌شنوم جناب وزیر؟ به قصر بروم من؟
آری، آوازه شهرتت به قصر هم رسیده و سرور ما مایلند که تو سر و صورت مبارک را اصلاح کنی.
من؟ اما جناب وزیر.
بخت به تو رو آورده استاد سلمانی. بیا، این تیغ از زر ناب ساخته شده و برای اصلاح سر و صورت سرورمان است. مبادا با آن سر کسی دیگری را بتراشی. استاد سلمانی،
اجازه بدهید. بار خدایا، چقدر زیبا و ظریف، چقدر تیز. خاطرتان آسوده باشد جناب وزیر، من همکنون پیش چشمتان آن را درون صندوقچه میگذارم.
مژده باد بر تو که این تیغ طلایی پس از انجام کارت از آن تو خواهد بود.
درست شنیدم از آن من؟
آره، البته این فقط بخشی از دستمزد توست. آماده باش که به زودی از خست در پی تو خواهم آمد. خدا نگهدار.
در پناه خداوند جناب وزیر. باز هم مرا ببخشید که شما را به جای نیاوردم.
چه شده است؟
چیزی نشده است سرورم. به پند حکیم فرزانه شهر می اندیشم.
چه پندی؟
پند او را بر انگشتریم حک کردم سرورم. او گفته قبل از هر کاری به پایان و عاقبت آن کار بیاندیشم.
به پایان و عاقبت آن کار بیاندیشی؟
آری سرورم.
پند خوبی است، اما تو به چه می اندیشی؟
من به این که آیا سر مبارکتان را با تیغ طلایی که جناب وزیر به من داده است بتراشم یا خیر.
تو چه گفتی؟ تیغ طلایی؟
بله سرورم.
بسیار هم اصرار کردن که سر احدی غیر از خودتان را با این تیغ نتراشم. حال ماندم چه کنم؟
پس گفتی که اصرار داشت.
آری اصرار داشت.
ای مرد دمی درنگ کن. آهای نگهبان، 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 فوراً وزیر اعظم را احضار کنید به حضور ما.
وقت وزیر را حاضر کردند، حاکم دستور داد که اول سر خود وزیر را با تیغ طلایی بتراشند. وزیر که دید جانش به خطر افتاده، اعتراف کرد که تیغ را به زهر آلوده کرده و قصد داشته که حاکم را بکشد و گناهش را هم به گردن سلمانی بیچاره بیندازد. اما اعتراف او جانش را نجات نداد و حاکم دستور داد که سر وزیر خائن را با تیغ زهر آلود بتراشند. در اثر خراش‌های ایجاد شده، زهر در جان وزیر نفوذ کرد و خود او را هلاک کرد.
چه شده است ای مرد؟ نکند از آن پند که به تو دادم پشیمان شده ای؟
خیر جناب حکیم، آمدم بابت آن پند نیکو سپاسگزاری کنم و در ضمن بابت خیالهای بدی که در مورد خودتان کردم عذرخواهی نیز بکنم.
چه خیال بدی درباره من کرده ای مرد؟
شرمسارم جناب حکیم، گمان کردم که شما با یک پند معمولی مرا فریفته و صد اشرفی از من ستانده اید، اما جناب حکیم عمل به آن پندتان جان مرا نجات داد.
خوشحالم که پند به کارت آمد، اما ای مرد اگر من آن روز از تو صد اشرفی نمی گرفتم بیگمان تو پند مرا فراموش می کردی. اما بهای گزافی که داده بودی باعث می شد که همیشه پند در خاطرت باشد.
عجب عجب، پس سر آن کارتان همین بود، براستی که شما در حکمت سرآمد همگان می باشید.
آن اشرفی هایت دست نخورده پیش من است، هم اکنون برایت می آورم.
جناب حکیم، من با طیب خاطر آن اشرفی ها را به شما می بخشم تا در هر امری که صلاح می دانید مصرف نمایید.
بسیار خوب، یادت باشد اگر کسی پند پذیر باشد و عمل کند، یک پند او را کفایت می کند.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای غافر و قادر، لحظه ای از دوستی با شما غافل نیستم، لحظه ای فراموش نمی کنم
که خورشید محبت شما وقتی از مشرق مهربانی هایتان طلوع کند، جهان را غرق امید شور می کند. پس،